ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. رژه هر ساله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق برگزار نشد. 70 نماینده مجلس ایران خواستار ساخت سلاح هسته‌ای شدند. و نشست مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه با سخنرانی رهبران جهان آغاز می‌شود. یک فرمانده سپاه پاسداران گفت به دلیل تهدیدات رژه امسال نیروهای مسلح به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق برگزار نمی‌شود. گزارش خبرگزاری تسنیم سرتیپ مظاهر مجیدی فرمانده سپاه استان همدان روز دوشنبه گفت امسال به دلیل تهدیداتی که ایجاد شد مقرر گردید از تجمعات گسترده پرهیز شود. این فرمانده سپاه پاسداران توضیح بیشتری درباره منظورش از تهدیدات نداد، اما به نظر می‌رسد اشاره او به نگرانی‌ها درباره حمله دوباره اسرائیل به ایران باشد. از زمان آغاز جنگ ایران و عراق در 31 شهریور 1159 هر سال برنامه رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف برگزار می‌شد که در تهران رئیس جمهوری در آن حضور می‌یافت. سال 1397 در شهر اهواز مهاجمان مسلح به رژه نیروهای مسلح حمله کردند که در جریان آن 29 تن از جمله 5 فرد مهاجم کشته شدند. در خبر دیگر، 70 نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی و رؤسای سه قوه بازنگری در دکترین دفاعی ایران را ضروری دانسته و خواستار ساخت و نگهداری سلاح هسته‌ای شدند. این نمایندگان در نامه خود فتوای رهبر جمهوری اسلامی درباره حرمت سلاح هسته‌ای را به این معنا دانستند که علی خامنه این نه نگهداری بلکه کاربرد سلاح هسته‌ای را حرام اعلام کرده. درخواست این نمایندگان چند روز پس از آن منتشر می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه قطعنامه تمدید لغو تحریم‌های ایران را ارائه کرد. با رد این قطعنامه، زمینه برای فعال شدن سازوکار ماشک تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را باز می‌گرداند فراهم شده است. نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با سخنرانی رهبران کشورهای عضو این سازمان آغاز می‌شود و مقام‌های ایران اعلام کردند مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در این نشست سخنرانی می‌کند. روز یکشنبه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. او قرار است در حاشیه نشست مجمع عمومی گفتگوهایی با وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای داشته باشد. سفر مقام‌های ایران به نیویورک در زمانی انجام می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل به تازگی در راستای اجرای سازوکار ماشه با لغو دائمی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مخالفت کرده است و این تحریم‌ها در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات از هفته آینده اجرا خواهند شد. ولادیمیر پوتین روز دوشنبه درباره پیمان محدود کننده سلاح‌های هسته‌ای میان روسیه و ایالات متحده پیشنهاد داد در صورت اقدام مشابه آمریکا این پیمان یک سال تمدید شود. روسیه و آمریکا بزرگترین زرادخانه‌های هسته‌ای جهان را در اختیار دارند. آخرین پیمان باقی مانده بین آنها که تعداد این سلاح‌ها را محدود می‌کند، قرار است در 5 فوریه سال آینده میلادی منقضی شود. پیمان استارت نو شامل سلاح‌های هسته‌ای راهبردی می‌شود و تعداد کلاهک‌های مستقر را در هر طرف به 1550 عدد محدود می‌کند. در صورت عدم تمدید یا جایگزینی این پیمان، هر دو کشور احتمالاً از این سقف عبور خواهند کرد. با وجود اینکه تنها 4 ماه تا پایان اعتبار پیمان نیو استارت باقی مانده، اختلافات بر سر اوکراین باعث شده روسیه و ایالات متحده هنوز مذاکراتی درباره تمدید یا اصلاح این پیمان آغاز نکنند. هرچند دونالد ترامپ از تمایل خود به انجام یک توافق جدید کنترل تسلیحات هسته‌ای سخن گفته که کشور چین را هم شامل شود. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای مذاکره با مقام‌های روس وارد مسکو شد. آقای اسلامی به رسانه‌های ایران گفت که در این سفر چند توافقنامه همکاری دو جانبه امضا خواهد شد، از جمله طرحی برای ساخت 8 نیروگاه هسته‌ای شامل 4 نیروگاه هسته‌ای در بوشهر. این در حالی است که سازمان ملل در حال بررسی اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش است. اگر تا پایان 27 سپتامبر 5 مهر ماه توافقی در مورد تمدید معافیت ایران حاصل نشود، تمام تحریم‌های سازمان ملل به طور خودکار باز خواهد گشت. رسانه‌های دولتی سوریه روز یکشنبه گزارش دادند که احمد اشعر رئیس جمهوری این کشور به آمریکا رفته. آقای اشعر قرار است در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. بابک غفوری‌آذر گزارش می‌دهد.
احمد اشعر نخستین مقام سوری خواهد بود که پس از گذشت بیش از 50 سال در مقام ریاست جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند. آخرین بار در سال 1967 میلادی 58 سال پیش بود که نورالدین الاتاسی رئیس جمهور وقت سوریه در سازمان ملل سخنرانی کرد. از آن زمان تا کنون هیچ یک از رؤسای جمهور این کشور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل حضور پیدا نکرده بودند. حالا احمد اشعر که همین دیماه گذشته قدرت را در مقام فرمانده یکی از گروه‌های مسلح جهادی مخالف با سرنگون کردن حکومت بشار اسد به دست گرفت، در کشوری حاضر می شود که او را در فهرست تحریم‌هایش قرار داده بود. احمد اشعر پیش از آمریکا به فرانسه هم رفته و با امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور در پاریس دیدار کرده بود. او همچنین در جریان دیدار دونالد ترامپ از عربستان سعودی با رئیس جمهور آمریکا در ریاض ملاقات داشت. این رهبر سوریه به دلیل گذشته جهادیش همچنان تحت تحریم‌های سازمان ملل و ممنوعیت سفر قرار دارد و باید برای سفرهای خارجیش درخواست معافیت کند. آمریکا پیشتر بیشتر تحریم‌های وضع شده علیه سوریه را لغو کرده بود. اسد شیبانی وزیر خارجه سوریه نیز در آمریکاست. او گفته که از زمان ورودش به آمریکا جلساتی از جمله با سناتورهای آمریکایی و مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا برگزار کرده است. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که سفر مقام‌های سوریه با هدف گفتگو در مورد مذاکرات جاری با اسرائیل و لغو تحریم‌های باقی مانده آمریکا علیه سوریه انجام می‌شود. حملات اسرائیل به سوریه با وجود سرنگونی حکومت بشار اسد ادامه پیدا کرده، اما به تازگی گزارش‌هایی از برگزاری مذاکراتی میان مقام‌های دو کشور در راستای رسیدن به توافق بلندمدتی منتشر شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه همزمان با سفر احمد اشعر به آمریکا با تایید انجام گفتگوهایی با مقام‌های سوریه گفت پیشرفت‌هایی در این مذاکرات حاصل شده، اما به گفته او هنوز راه طولانی در پیش است.
شنوندگان گرامی، به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات بروز شده خواهیم گذاشت.
خب، خبرها رو ادامه بدیم. ده ها هزار نفر از مردم آمریکا روز یکشنبه در ایالت آریزونا در مراسم یادبود چارلی کرک، کنشگر محافظه‌کار کشته شده، شرکت کردند. این مراسم با حضور مقامات دولت آمریکا از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری و جی دی ونس معاون رئیس جمهوری و مارکو روبیو وزیر امور خارجه این کشور برگزار شد. آقای ترامپ در این مراسم چارلی کرک را قهرمان بزرگ و شهید آزادی آمریکا معرفی کرد و گفت تاریخ او را فراموش نمی‌کند. اریکا کرک، همسر چارلی کرک، در صحبت‌هایش در این مراسم گفت قاتل او را می‌بخشد، چرا که به گفته او چارلی هم همین کار را می‌کرد و پاسخ به نفرت نفرت نیست.
I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do. The answer to hate is not hate.
چارلی کرک یک کنشگر محافظه‌کار با نفوذ و از بنیانگذاران و رئیس گروه دانشجویی محافظه‌کار نقطه عطف ایالات متحده بود. او 19 شهریور در جریان یک سخنرانی در دانشگاه یوتا با تیراندازی یک جوان 22 ساله به نام تایلر رابینسون کشته شد. دفتر نخست وزیری مالت اعلام کرد که این کشور روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک کشور مستقل فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. انتظار می‌رود فرانسه و چند کشور دیگر هم در همین روز تصمیم مشابهی را اعلام کنند. روز یکشنبه هم بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال اعلام کرده بودند کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. اسرائیل و آمریکا از این تصمیم کشورهای مختلف انتقاد کردند. مالت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و همسر یاسر عرفات، رئیس پیشین تشکیلات خودگردان فلسطینی، چندین سال در این کشور زندگی می‌کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت تنها پس از بازگشت از سفرش به ایالات متحده پاسخ خود را به موضوع به رسمیت شناختن کشور فلسطین اعلام خواهد کرد. به گزارش رسانه‌ها آقای نتانیاهو قصد دارد پس از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اوایل مهر ماه تصمیم نهایی را اتخاذ کند. دفتر نخست وزیری اسرائیل نیز تاکید کرد که هیچ کشور فلسطینی در غرب رود اردن به وجود نخواهد آمد. غرب رود اردن شامل اسرائیل، کرانه باختری و نوار غزه است. آقای نتانیاهو به رسمیت شناختن کشور فلسطین را به عنوان پاداش عظیمی برای تروریسم محکوم کرده است. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید با این بخش از خبرها.